سیزده بهمن 94 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السورة السادسة، سورت ششم از مستثنیات بیع وقف. سورت ششم، شیخ می‌فرماید ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجه. واقف خودش شرط بیع بکند، یعنی در صیغه وقف تو خود وقف نامه یه شرط میذارن که اگر موقوف علیهم حاجتی پیدا کرده، مصلحتی در بیع بود، بفروشن بخورن برن. پس بفرمایید صورت ششم اشتراط واقف است، یه شرطی را در خود وقف نامه، در خود صیغه وقف یه شرطی را اخذ میکند و اون شرط بیعه عند الحاجه، که اگر حاجتی، توجه داشته باشین این حاجت، حاجت خود واقف نیست، این حاجت حاجت موقوف علیهم، او اذا کان فیه مصلحت البطن الموجود، یا اگر مصلحت بطن موجود یه وقت اقتضا کند بفروشن، او جمیع البطون، یا مصلحت همه بطون باشد بفروشن، او عند مصلحت خاصه علا حسب ما یشترط، یا هر یه مصلحتی که خودش میدونه، یه مصلحتی که در نظر واقفه او رو در نظر گرفته و میگد اگر یه چنین مصلحتی طرف پیدا کرد موقوفون علیهم، بفروشن بخورن بره. کلام این است که آیا واقف میتواند یه چنین اشتراطی را جعل بکند، یا این که جعل این اشتراط را نمیتوند بکند. اولا نکته ای که باید توجه کنید این است که مقصود از این که این شرط در وقف بشد، یعنی خود واقف این را در صیغه وقفش در وقف نامش اخذ بکند، بگد اگر یه روزی اینا حاجت شدید موقوف علیهم داشتن، این موقوفه رو بفروشن بین خودشون تقسیم کنن بخورن برد، هیچ اشکالی. یعنی خود واقف به صورت یه شرط این رو بیارد در صیغه وقفش، در وقف نامه خودش قرار بده. توجه می‌فرمایید؟ حالا میتواند این باشد، میتواند این باشد که اگر بنا شد خراجش رو بدهید، قبلا مالیاتی که میگرفتن خراج و مقاسمه و اینا، خراج بدی یا ظالم میخواد که از شما چیزی رو بهش بدین بفروشین برد، اصلا نمیخواد نگرش داری. توجه میکنیم؟ موقوفون علیهم بفروشن بخورد برد. آیا میتواند واقف یه چنین شرطی داشته باشد؟ حالا بحث میکنیم. پس کلام اینجا یک صورت استثنائی است که واقف خودش جعل میکنه با شرطی که تو صیغه وقفش میذارن، این صورت استثناء رو واقف خودش جعل کرده است. توجه فرمودید؟ این یه نکته مهمیه، یعنی این ربطی به صورتهای قبلی نداره یا بعدی. صورتهای قبل و بعد را، جواز بیعش را علا فرض تمامیت صورت کی صادر کرده بود؟ شر صادر کرده بود، خدا صادر کرده بود. این صورت جواز بی توسط خود واقف جعل میشه. توجه کردی؟ این دیگه صورت شرعی نیست، این داخل در اون صور نیست، این یه صورت مستقل. خود واقف دارد جواز بی رو به صورت یه شرط جعل میکنه. توجه کردی؟ اینه که واقف به صورت یک شرط جعل میکند، و البته جعل به نفع خودش نیست. یعنی اگر گفت وقف میکنم، لکن اگر یه روزی روزگاری خودم محتاج شدم بتونم وقف رو چیکار کنم؟ باطل کنم، بفروشم. این وقف از اول صحیح نیست. تجربه این وقف صحیح نمیشه. چرا؟ چون شرط رجوع در صدقه‌ای که تقرب الالله شما بهش پیدا کرده اید، این شرط باطله. خیلی خوب، پس مراد اینجا یه چنین شرطی نیست. حالا این مورد یا بگون وقت باطل است یا بگون شرط باطل. دقت کردید؟ این بله. پس نکته اول که مقصود اینجا چیست؟ نکته دوم این است که ما این صورت را در کلمات متقدمین از اصحاب نداریم. این صورت اول من نطق به، البته تو وقف مؤبد، در وقف منقطع ابو صلاح حلبی دارد این را تو الکافی فی الفقه، الکافی فی الفقه صفحه 325 تو وقف منقطع. منتها بحث ما الان وقف منقطع نیست، صور بیع وقف مؤبد است. در وقف مؤبد تو کلمات قدمای اصحاب این فرع نیست. اول کسی که این فرع رو در کلماتش دارد جناب علامه است. علامه خطا نکنم 726 هجری وفاتش است، یعنی قرن 8. توجه میکنید؟ یعنی شما این فرع رو تا قبل قرن 8 ندارید. از قرن 8 اصحاب علامه متذکر میشن، بعد علامه دیگه تو کتابای فقهی آمده است و بحث میکنه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این نکته ای که سابقه این بحث برمیگردد به جناب علامه. از اینجا معلوم میشد که تو کلمات قدما نیست. از اینجا معلوم میشد مسئله ما یک مسئله چیه؟ اجتهادیست. توجه میکنه؟ به شما گفتیم تو بحث اجماع و شهرت ما یک مسائلی داریم، این مسائل بقچه بسته به قول مرحوم آیت الله بروجردی از ائمه معصومین تلقیه به قبول شده است. خیلی خوب. و اون مسائل مسائلی است که در واقع به همون بقچه بسته باید اکتفا بشد، کارش نمیشد کرد. بقچه را به شما بدن، شما باید بدهی به یکی دیگه. اونایی که به صورت بقچه بسته هست اینا در واقع اونایی است که مفاد نصوص وجه. یه نقطه، یه مسائل دیگری دارید که اونا مسائلی است که جدید طرح شده. مثلا یه مسئله اجتهادی است، هر کی مطابق رأی خودش میتونه درش نظر بده. دقت میکنید؟ این ولذا شما صاحب شرایع هنرش همین است. اول میگد بفرمایید، یه فرعی رو که طرح میکنه میگه مسائلون
عزیزه.
نه میگه مسائلون. خب بعد شما میرید یه سری مسئله طرح میکنه، بعد دوباره میگه ثم ها هنا مسائلون. خب چه فرقی کرد؟ قبلش داشتی مسئله میگفتی، با یه ثم ها هنا مسائلون دوباره میگه اینجا یه مسائل دیگه هم هست. خب مرد حسابی همه را ردیف یه جا میکردی. این سرش این است. صاحب شرایع محقق بی خود که بهش محقق نمیگن، اینا را تفکیک کرد. اون مسائلون اولش اون بخچه بساست، اونا رو تو مسائل اول میاره. اون مسائلون سمها هنا مسائلون، خب اونا اون اجتهادی هست، اونا اون فروعه، اونا اوناییست که شما میتونی این نظر رو بدی. اون باید ببینی که مطابق نظر مدرک کدوم مدرک به نظری شما اقوا میاد. ولذات شرایع اینا رو تفکیک کرد. اگر تو کتابای دیگه اینا تفکیکشو پیدا نمی کنی، تو شرایع محقق این تفکیک وجود داره. نگاه کنی میگه مسائلون سمها هنا مسائلون، یکی که تازه وارده باز کرده میگه مسائلون، دوباره سمه مسائلون، خواهی سمه ها هنو. خواهی این پنج تا مسئله گفتی، دوباره میاد میگه دوباره الاولا، دوباره میگه الثانیه، میگه خب نارو ردیف کن پشت سری هم، دوباره خامسه، السادسه، السابعه، درست؟ ردیف کن برو جلو، برای چی چی؟ دوباره الاولا سر دارد. بچش این است، اون مسائل اولیش، اون بخچه بسته است. اون مسائل دومی مسائل تفریعی است. اون مسائل تفریعی اون اجتهادی است. از ما ذکر نامعلوم شد این مسئله چون تا قبل از جناب علامه تو کتب فقهی ما نیست، غیر از کافی ابوالصلاح حلبی، اونم تو وقت منقطع و بحث ما وقت معبد فعلا، درست شد؟ پس بنابراین چون تا قبل از جناب علامه نیست، این مسئله میشد از مسائل تفریعی، از مسائل اجتهادی. آقایون تهم کردن که نظر بدن.
قبل از این کنیده اصلا مسائلی دو نبوده، مثل تغییر صدو خود روایت رو متن حدیث این مسئله
باری کرد،
یعنی گفتشه یه هم که مرحوم آجو رو زدن هم از اینا
بار،
نه اینکه مسائل نبوده که
چرا پا اونا چی بوده؟ همونا که شما داری میگوی مقنع صدوق، هدایه صدوق، شرایع علی ابن باب و پدر صدوق که به ما نرسیده است، توجه میکنید؟ اینا همون اصول متلقات، یعنی همونا را جناب محقق آمده است روش دستبندی کرد، دیگه مسائل توجه میکنه. اون مسائلون اولیش همون هست. بله.
متن
حدیث آقا همون
شرایط
تو شرایط ورده
که اینا در زمان همین مطرح نبوده.
چرا؟
بچه
چی بوده؟ آقا همون متن، همون متن حدیث توش
من لایحضر رساله عملیه،
نه من لایحضر رساله عملیه نیست، من لایحضر قل فقیه، میگد اگر کسی فقیه پیشش نیست این کتاب من کفایت میکند او را از فقیه، یعنی خودش یه فقیهه این کتاب من، ولذا مختصر اصحاب بهش میگن الفقیه، توجه فرمودید؟ خب نه این رساله عملیه نیست، مقنه صدوق و هدایه اون جزء اصول متلقات، مقنه مفید جزء اصول، نهایه شیخ طوسی جزء اصول متلقات. شما تو اون تو این کتاب ها مسئله دارید، منتها بله مسئلهش همون متون احادیثه، همون متون احادیث توش مسئله است دیگه، میگه پس اونا توش چی چیه؟ اونا سوالاتی است که اصحاب زنگ میکردن، سوالشون چی چیه؟ سوالشون مسئله، مثل مسائلی که عوام میان از شما میپرسن، البته بلا تشبیه و جا فرموده. خب بنابراین مسئله اونا مسئله است، محقق در شرایع اومده تفکیک کرده، یه مسائلون گذاشته، بعد میگه سمها هنا مسائل اخرى، خیلی خوب دوباره از یک شروع میکنه. این تفکیک محقق بچش این بود که خدمت شما گفتم، و محقق رو نه بی خودی بهش محقق گفتم و بی خودی هم کتاب شرایع را بین آقایون معروف نشده است به قرآن فقه شیعه. به شرایط میگن قرآن فقه شیعه، یعنی که ان این شرایط باز بلا تشبیه قرآن فقه شیعه است. اون چه که در این شرایط است، یعنی این کتاب اینقدر دقیق تعلیم شده. سر این که شما میبینید اصحاب مقیده به چه هستن، مقیده به شرح شرایعن، چه جواهر، چهلا چند جلد شرح شرایع است، یا بفرمایید بقیه کتاب و بسیاری شرح شرایع است، یا روش تعلیقه دارن یا شرح دارن، یا خودش مختصرش کرده است، المختصر و نافع، خودش شرحش کرده است، چی؟ المعتبر فی شرح شرایع. اینا رو که میبینید که خود محققین دوتا رو کرد، کتاب خیلی ارزشمنده، رو اسلوب بله کار شده و رو دقت رو انجام شده درش. حالا پس این صورت یکی از صورت‌های اجتهادیست باید بحث بشه، و این صورت صورت اتفاقا سخت و مهمی هم هست. بنابراین اول باید مسئله مشخص بشه چیز، بعد بیایم بعد این که مسئله مشخص شد بپردازیم به ادله بفرمایید ذیل مسئله که ذکر شده است. یعنی این مسئله در واقع جایی است که واقف خودش این وقف یک شرطی را ضمن انشاء وقف اخذ میکند که به این شرط اجازه داده میشود به موقوفون علیهم که اگر حاجت شدیدی پیدا کرده، اگر مصلحت اقتضا کرد، یا هر چی که خودش گفت، توجه میکنید؟ مثلا یه وقت میگن اگر این موقوفون علیهم یه جایی رسیدن که الان 10 دختر دم بخت دارن و باید 10 جهیزیه بدن، بفروشن، بدن جهیزیه، تقسیم کنن بین خودشون، مسئله حل میشه. توجه فرمودید؟ خب ما اینو نداشتیم جزء سوره، نه قبلی نه بعد، که خود واقف میاد جعل میکنه، میگه آقا میگه من واقف نیستم، من خودم اجازه میدهم اگر اینا موقوفون علیه یه جایی رسیدن 10 دختر دم وقت دارن، نمیخواد زمین و خونه را نگر دارن، بفروشن جاز دختره را بده. خود واقف اینو میگه. خب سب کن بسم الله، میخوام مسئله رو تازه داریم، مسئله رو معلوم میکنیم چی چی حالا تو یا فرض بفرمایید میگه آقا اگر این موقفون علیهم یه وقت یکیشون سرطان گرفت، لا سمح الله سمح بفروشن چی کار کنن؟ بفروشن و خرج سرطان این بابا کنن. خود واقف دارد عکس میکنه، میگه اگر به خاطر این که این حالا از مرض ازال، عرباب سرطان میگن ازال به عین و زاد، مرض ازال، ازال یعنی درمانی نداره، همینجور هم از تالام که میگن مرض ازاله و درمان نداره، الان خودش مثلا یا گرفتار شده یا مخصص این، میگن اگر یکی از اینا سرطان گرفت میتوانن وقت رو بفروشن این موقوفه رو هزینه درمان این سرطانی کنه. این شرط خود واقف گذاشته. خیلی خوب، کلام این است که آیا این شرط نافذه یا نه، آیا این وقت با این شرط صحیحه یا نه. کلام ما الان اینجا اینه، خود واقف آمده از شرطی رو گذاشته، شرط به نفع موقوفون علیهم است. اگر فرض بفرمایید که یه حاجتی یه نکته‌ای طبق خود اون شرطی که خودش میچینه همون جور که خود، اگر رسید جایی در این موقوفون علیهم که 5 پسر دارن که این 5 پسر خونه ندارن و خونه میخوان، خب بفروشن، برای این به چه پسرها چیکار کنه؟ خونه تهیه کنه. یعنی خود واقف میاد یه همچی چیزی رو در وقفنامه شرط میکنه و میگذارد. کلام این است که آیا این میتواند صحیح باشد یا نمیتواند صحیح باشد؟ موقوفون علیهم دیگه، بله وقف خاص است اما معبده با وقف الا ابد الاباد است، اما یه شرط داره. این شرط اگر آمد وقف چه میشد؟ دیگه باطل میشد طبق نظر خود واقف و طبق شرط واقف. اگرم تحقق پیدا نکرد وقف ادامه دارد دیگه، وقف ادامه دارد. لذا الا ابد الاباد وقف ادامه دارد مگر تحقق این شرط. تحقق این شرط پیش اومد طبق نظر واقف، با این شرط میتوانن بفروشن بدن اونی که سرطان گرفته، بفروشن بدن به اون 10 تا دختر جهیزیه، بفروشن بدن به اون 5 تا پسر بابت مسکنشون. میشد این کار رو کرد؟ این شرط نافذ است یا نه؟ این مسئله ماست. اقوال در مسئله 5 قوله. 5 قول در مسئله رو ببینید چی چی هست. قول اول این است که این شرط آقای سعادت صحیحه. شرط صحیح است، وقفم صحیح است، بیعیم که طبق شرط انجام میدن بعد چیه؟ صحیح است. این قول در مقام. پس قول به صحت مطلقا، قول به جواز مطلقا. جناب علامه در ارشاد الاذهان این را اختیار کردن. ارشاد الاذهان جلد اول صفحه 455. شهید اولم هاکذا اختیار فرمودن. ارشاد الاذهان علامه هست. شهید اول در دروس جلد 2 صفحه 279 و هاکذا شهید ثانی در غایت المراد این رو اختیار کرده. غایت المراد جلد 2 صفحه 452. جناب شیخ اعظم در مکاسب مختارشون همین است، جلد 4 صفحه 86. صاحب مفتاح الکرامه سید جواد عاملی اعلی الله مقامه شد، عجب فقیه محقق و متطبعی است، جلد 21 صفحه 708. شیخ اسدالله تستری که خاله بزرگ خودمون رو زحمت میداده است، جناب شیخ اسدالله ایشونم در مقابس، مقابس الانوار کتاب البیع صفحه 63 کتاب البیع مقابس همین رو اختیار کرد. شیخ محمد حسن صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف، جواهر چاپ جامع مدرسین جلد 29 صفحه 240، چاپ اسلامیه جلد 28 صفحه 113. اینا فقهایی هستند که میگن بله اشکالی نداره، این شرط صحیحه، این وقف صحیحه، طبقشم بعد که میفروشن بیعشم صحیح هست، هیچ کدوم گیری نداره. این مال این فقها. بعد بیام چی؟ قول دوم. قول دوم اشکال در صحت این شرط هست. میگد فیه اشکالون. این قول کیست؟ این خود علامه تو قواعد میگن. قواعد علامه جلد 2 صفحه 295. در ارشاد قائل به جواز است، در قواعد میگه فیه اشکال. اگر فیه اشکالون را هم قول بگی، میگه فی جواز بی این شرط که اینجوری شرط کند و بفروشه، فی جوازهی اشکالون، این را هم قول دوم حساب کنید. قول سوم تفصیلی است از جناب محقق ثانی صاحب جامع المقاصد. جامع المقاصد جلد 9 صفحه 73. صاحب جامع المقاصد می‌فرمایند که باید ما تفصیل بگذاریم بین این که این شرطی که واقف می‌گذارد، این شرط آیا جزو مواردی که بی درش جزو مستثنیات بی هست یا نیست؟ اگر اون شرطی که واقف گذاشته است جزو مستثنیات بیعه که در اون مستثنیات بیع قائل به جواز شدیم، شرطش صحیح. اگر جزو مستثنیات و مسوقات بیع نیست، شرطش چیه؟ شرطش باطل است، صحیح نیست. پس این شد یه تفصیل از محقق، محقق ثانی. میگه شرط صحیح است اذا کان المشروط جزء مسوقات بیع جواز بیع باشد، جزء مستثنیات جواز بیع باشد. اگر جزء مسوقات و مستثنیات جواز بیع، بله بیع این جایز، این اشتراط اشکالی ندارد، صحیح. اما اگر یه چیزی را دارد شرط میکنه که جزء مسوقات بی نیست، مثلا یکی از موقوفون علیهم سرطان بگیرد، این نبود جزء مسوقات بی، این اینو شرط کرده. بگد اگر یکی از این موقوفون علیهم سه قلو پسر زای، درست شد، این موقوفه را بفروشن بخورن همشون با هم، یعنی به شکرانه سه قلو زایدن پسر این بفروشن بخورن، اون یه شرطه، این جزء مستثنیات نیست. اگر شرط اینجوری کرد، نه این شرط جایز نیست، شرط باطله. بله دیگه، مستثنیات بیع موقوفه، مسوقات بیع این موقوفه. خب اینم تفصیل مال محقق ثانی. قول چهارم، قول چهارم فساد شرط است، لکن این فساد شرط میگه شرط فاسده، بیعش هم پس جایز نیست، اما وقفش درست، یعنی فساد شرط لا یختزی الالعقد، الى عقد وقف، شرطش باطله اما وقفش صحیحه. پس بنابراین شرط و باطل اعلام، این حق بیع رو ندارن اما وقف صحیح هست. توجه میفرمایید؟ میدونید که در داستان شروط که اگر شرطی در ضمن عقدی باشد و شرط محکوم به بطلان بشد، آیا بطلان از شرط سرایت میکند رو عقدم میشیند یا نه؟ یعنی بطلان شرط موجب فساد عقدم میشود یا نمیشود؟ باریکلا، شرط فاسد مفسد عقدم هست یا نه؟ خودمای اصحاب قائل به فساد عقدم، میگن شرط فاسد مفسد عقد است، متأخرین علی خلافشونه. میگن نه، شرط فاسده، عقد چرا فاسد بشه؟ و فساد شرط سرایت به عقد نمی کنه. این نظر متأخری است. این قول چهارم طبق نظر متأخری میگه آقا اینجا این شرط فاسده، مستثنیات جواز بیع وقف، مسوقات بیع وقف، این دست خداست، واقف نمیتوند یه چیزی به عنوان شرط بگذاره. اون جایی که خود خدا گفته است تو شریعت آمده همون خلاص، و الا دیگه بیع وقف چون وقف مؤبده، وقف وقتی وقف مؤبد شد بیعش جایز نیست. یعنی چی
شد؟
بال فرق نمی کنه.
اگه واقف میدونست چی به شرطش آمده اصلا وقف نمی کرد.
نکن مثلا اگر بله بفرمایید، نه زنه شرط میکند، مثل چه گفتی زنه شرط میکند، میگه خیلی خوب من زنی شما میشم، اما من نه فقط عدم تمکین، اونا میتوند شرط بکنه که من چیزی تحویلت نمیدم. نگهد که هیچی، ما چادرم هم جلود ور نمیدارم، هیچ روابطی هم با هم نداشته باشیم، دستم به من نذاری، توجه میفرمایید؟ آهای و اما نفقه منو باید بده، ارثم ازت ببرم، توجه میفرمایید؟ اما این خیلی خوب، این شرط اگر گفتی شرطی است خلاف مقتضای عقد است، بله، اما اگر میشد خصوص سابقه آقایون میخواستن زنا را ببرن حج، ترجمه زنه، بله، خصوص شغمای آقای سجاد متخصص این فن بود. زنجه را حج میخواستن ببرن، میگفتن خیلی خوب شما باید چی کار کنی؟ محرم بشی. زن بیچاره اول بهش گفتن یه محرمیته، برای اینکه اونجا شلوغه، تو طواف، تو اعمال، دستت باید دستی من باشه، پشت سری من باید بیای، بدنت به بدنی من الساق پیدا میکنه، محرم باید باشی، شما هم که شوهر نداری، باید من کارات اونجا برات بکنم. زنم قبول میکرد، توجه میفرمایید؟ ربم هم شرط میکرد که خیلی خوب، پس هیچ ارتباطی نباشد، فقط در این قدری که شما تو طواف دنبال شما بیام، مثلا فرض کن یه جا شلوغ است، دستمو بگیرین که گم نشم، و امثال اینو. آقا قبول میکردن، باشه، ما اصلا قصه دیگری نیست. بعد زنه از شرط خودش رفعیت میکرد، او اشکالی نداشت، ترجمه رضایتش حاصل میشد، اون مانه. دعا بفرمایید قسمتش. فساد خب، پس خب خب نه نفرمون وقت خلاف است که عقد است یا ایقاع است، مشهور قائلند که عقد است، بعضی قائلند که ایقاع است. مثلا مرحوم امام جز اونایی است که قائلند ایقاع. قائلین به این که عقد ایقاع است اتفاقا کمند، مشهور وقف را عقد، نمیدونستن که اینشون بعدی خب. این شد چند تا؟ چهار تا قول. قول چهارم، پس فساد شرط، اما این فساد شرط به عقد وقف سرایت نمی کند، و وقف صحیح هست اما شرطش باطل. این قول چهارم. پنجم، قول پنجم قول مشهور بین قدما، شرط فاسد است و فساد شرط سرایت به عقد میکند و عقد وقف هم باطل میشود. این قول پنجم، یعنی هم شرطش باطل هم وقفش باطل. اصلا اگر یه همچه وقف نامه ای تنظیم بشد، این وقف نامه محکوم به بطلان است. این مال اصلا از ملک واقف خارج نشده است. ورثه واقف بخورن بره، بعد واقف جز ما ترک واقفه تقسیم کنن برد، وقف باطله. این قول پنجم. در مقام پنج تا قوله، میگم نه چهار تا قوله. پس اینا که تا حالا پنج تا شمردی؟ نه. اون قول سوم که تفصیل محقق ترکیست، این تفصیل در واقع قیصه به تفصیله. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میگه اون جاهایی که جزو مسوقات بیع شرط نافذ است، اون جاهایی که جزو مسوقات بیع نیست شرط نافذ نیست. مسئله ما این نبود، مسئله ما این بود که واقف خودش یه شرطی رو احداث کرده. اگه یکی سرطان گرفت، اگه یه زنی سه قلوزال، اینا که جزو مسوقات بیع نیست که. مسئله ما شرطی است که واقف خودش اون رو اخذ میکند در وقت. پس تفصیل محقق ثانی که دستشون هم میبوسیم، تفصیل محقق ثانی در واقع این تفصیل نیست، چون اونجاییش که میگه اگر مسوقات بی باشد این جایزه. خب اگر مسوقات بی باشد، اونو که همه میگن جایزه، و اگر مسوقات بی نباشد این شرط جایز و نافذ نیست. خب تمام کلام همین است که این شرطی که واقع گذاشته جزء مسوقات بی نه، ولی که اون شرط جزء مسوق بگرد اگر خراب شد به حیثی که دیگه هیچ منفعتی برش مترتب نمیشد بفروشنه. اینا که اگه نمیگفتم شارع گفته بود که اینا اگه نمیگفت خود شارع از داده بود، میگه این جایزه. خب ما اینا که نمیخوام این جایز این جوازش که میدونستی، خودش هم نمیگفت جایز بود. کلام این است یه شرطی رو گذاشته باشد که شارع اونو نگذاشته، اینجا میگه جایز نیست. خب پس عملا محقق ثانی میپیوندد به کیا؟ به اونایی که میگن جایز نیست. پس تفصیل محقق ثانی ولو یه قول شمردیم، اما تفصیل محقق ثانی عملا تفصیل نیست و قولی در مقام نیست. پس بنابراین تفصیل محقق ثانی رو قول حسابش نکنید، چون تفصیل نیست. اون در واقع میشه عدم جواز، چون اونی که شارع مسوقش رو صادر کرده واقف صادر بکند یا نکند، اون که مسوقاتش از طرف شارع صادر شده. پس تفصیل محقق ثانی قول در مقام حساب نمیشه. تفصیل محقق ثانی رو بذارید کنار، میشه در مقام چهار قول. این اقوال کدوم صحیح هست؟ ولی کلام تتمت و صلی الله علیه و آله.